ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد در روز دوم در ژنو ادامه یافت. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده بیرون شهر باب در سوریه 60 کشته بر جای گذاشت. وزیر نفت ایران میگوید تاکنون کمتر از 2000 میلیارد تومان از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در روز دوم مذاکرات در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه، روز جمعه استفان دمسترا نماینده سازمان ملل متحد در این زمینه راهکارهای مکتوبی را برای ادامه مذاکره در اختیار نمایندگان دو طرف سوری گذاشت. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر میگوید به نظر نمی‌رسد که چشم‌اندازی برای دیدار دو جانبه طرفین روسی در آینده نزدیک وجود داشته باشد. روز پنجشنبه برای اولین بار پس از 3 سال نمایندگان دولت سوریه و مخالفان روبروی هم در مراسم افتتاحیه این مذاکرات شرکت کردند. بشار جعفری نماینده دولت سوریه در این مذاکرات گفته است گفتگوها با مقام‌های سازمان ملل متحد تنها متمرکز بر نحوه ادامه گفتگوها در روزهای آینده بوده است. ناصر الحریری رئیس گروه مذاکره کننده از سوی مخالفان سوری نیز با تایید اینکه آقای دمسترا کاغذی حاوی نحوه ادامه مذاکره را به طرفین داده گفت ایده‌های مثبتی از سوی نماینده سازمان ملل ارائه شده و به نظر آقای حریری استفان دمسترا نیز خواستار بحث جدی درباره آغاز روند سیاسی است. آغاز روند سیاسی اسرائیل است که دو طرف درگیر در جنگ سوریه برداشت متفاوتی از آن دارند. مخالفان دولت سوریه معتقدند این روند باید با برکناری بشار اسد از قدرت آغاز شود، در حالی که دولت آقای اسد این رویکرد را نمیپذیرد. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در بیرون شهر ارباب در سوریه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی میگوید زمان آغاز عملیات مخالفان مسلح بشار اسد که از سوی ترکیه حمایت میشن حدود 1900 کیلومتر مربع از اراضی هم ارز با ترکیه از داعش بازپس گرفته شده. در حمله جداگانه در روز جمعه 2 سرباز ارتش ترکیه در پی یک بمبگذاری انتحاری در یک ایست بازرسی در شهر باب کشته شدند. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران میگوید تاکنون کمتر از 2000 میلیارد تومان معادل حدود 500 میلیون دلار از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. آقای زنگن تاکید کرده که هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است. غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه در هفته جاری گفت شناسایی اموال بابک زنجانی در حال انجام است. بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 94 محاکمه و به اعدام محکوم شد، ولی این حکم تاکنون اجرا نشده. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از طرف منابع رسمی مختلف بین 2 تا 2 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده. اصغر فرهادی سازنده فیلم فروشنده، انوشی انصاری و فیروز نادری دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. به دنبال صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور مسلمان از جمله ایران، آقای فرهادی در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. اجرای این دستورالعمل از طرف دادگاه‌های آمریکا متوقف شده، ولی اصغر فرهادی در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است. انوشی انصاری اولین زن فضانورد ایرانی است که به فضا سفر کرده و فیروز نادری هم پیش از بازنشستگی مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا، سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا بود. فروشنده 7 ساختی اصغر فرهادی نامزد سینمای ایران در اسکار و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان است. شما در ادامه شنونده برنامه میزبان خواهید بود، کاری از صادق سبا. Thank you.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما هما سرشار است. خانم سرشار نویسنده و یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایران است. او پیش از انقلاب برای مجله زن روز و روزنامه کیهان می‌نوشت و پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. یکی از پرفروشترین کتاب‌های او خاطرات شعبان جعفری است که از چهره‌های معروف کودتای 28 مرداد است و از شاه طرفداری می‌کرد. خانم سرشار که خود در خانواده یهودی در شیراز متولد شده، تحقیقات مفصلی نیز درباره سرگذشت یهودیان در ایران انجام داد و در چند جلد با عنوان تاریخ یهودیان ایران منتشر کرد. او از فعالان حقوق زنان است و معتقد است که هر سه دین ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، ضد زن هستند. خانم سرشار در لس آنجلس زندگی می‌کند و من با او در منزلش گفتگو کردم. خانم سرشار، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگید که برای مهمونی شام کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
بله، اولا سپاسگزارم از دعوتتون و از اینکه در مهمانی ما هم شما دارید شرکت میکنید. من امشب تصمیم گرفتم که حضرت موسی، حضرت محمد، حضرت عیسی، حضرت بهاءالله و ژان دارک رو دعوت کنم بخونم.
خیلی جالبه، چهار تاشون پیامبرم و بعد ژان دارک با هم شاید نخورم، ولی حتما شما بعدا توضیح میدید که علاقتون به این 5 نفر برای چیه. ولی قبل از اینکه بریم به مهموناتون، میشه به من بگید لطفاً برای این مهمونا که اغلب هم اهل دینن، میخواین چه موسیقی پخش کنید؟ اصلا میخوای پخش کنید یا نه؟
والا میخوام پخش بکنم، برای اینکه دیگه حالا هر کسی با موسیقی مخالف خودش میدونه، میتونه گوششو بگیره.
بله بله حتما.
خیلی دوست دارم که آهنگ ریاندوریان ادیت پیاف رو پخش کنم و گاهی هم عوضش کنم با I did it my way فرانک سیناترا.
بسیار عالی.
هر دو تا این موسیقی ها به این دلیل که هر دوشون به صورت آزاده فکر میکنن که انتخابی که خودشون کردن برای زندگیشون انتخاب درستیه و فرمان کسی رو نبردن، برای من خیلی مهمه. دو تا آهنگی که خیلی دوست دارم. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
اولی مهمانی که انتخاب کردید حضرت موسی بود.
من واقعیتش رو بهتون بگم، در مورد مسئله دین و پیامبران انقدر سوال تو ذهنمه که موقعی که شما به من گفتید 5 نفر رو میخوای دعوت بکنی، گفتم که پس بذار این فرصت که در زندگی واقعی دست نمیدید، در این زندگی مجازی و این میهمانی مجازی که داریم، اینا رو دعوت کنم دور یه میز بشینن، کسانی که در واقع برای وصل کردن اومده بودن ولی هرگز نتونستن این کار رو بکنن و هرچی میگذره تفرقه بیشتری بین انسان ها میفته به نامشون. خب حالا سوالی که دارم از تک تک اینها اینی که در زمانی که داشتن زندگی میکردن، شاید چون موسی از همه قدیمی تره،
درسته،
چه لزومی احساس کرده برای اینکه چیزی به نام دین رو بیاره برای مردم؟ چرا فکر کرده که مردمی که در دور و برش دارن زندگی میکنن، حالا در اون دوران زراعت ها یه مش چوپان و یه مش کشاورز، احتیاجی داشتن که یه چیزی به نام خدا رو بپرستن و یه کسی به عنوان پیامبر واسطه بشه بینشون و پیام خدا رو به اینها برسونه، چرا خودشون نمیتونستن تنها بگیرن؟ دلم میخواد این پاسخ رو از حضرت موسی بشنوم. آیا همه آن چی که اتفاق افتاد، همه آن نکن بکنهایی که بعدش در کتابهای آسمانی و غیر آسمانی به نام پیامبران نوشتن که شما نخستینش هستید، در واقع نخستین پیامبر صاحب کتاب هستید، مال خودتون بود یا اینی که دیگران اومدن هر چی دلشون خواست بشه اضافه کردن به نام بعد از شما و به نام شما اینا رو ثبت کردن و اینقدر درد سر برای ما درست
کردن. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain.
شما مهمان دومتون حضرت عیسی است.
بله.
خب حضرت عیسی رو برای چه دعوت کردید؟
حضرت عیسی یه جذابیتی برای من داره که برخلاف پیامبران دیگری که خب صاحب کتاب هستن که صاحب قدرت هستند و فرمان میدن و بعضی موقع ها حکم قتل هم صادر میکنن اینها، خب عیسی یک نوع تساهل و رواداری در پیام هاش هست، ولی خب او هم همچنان با این پیامی که من انتخاب شدم و به من وحی شده که برم و انسانیت و بشریت رو نجات بدم و براشون سعادت بیشتری رو بیارم و خدا رو بهشون بشناسونم، در واقع او هم به عنوان یک واسطه بین انسان و اون قدرت بالا، حالا اسمشو بذاریم خدا، اسمشو بذاریم طبیعت، اسمشو بذاریم نیروی بالاتر یا هر چی که هست، وجود داره. و با وجود این که قبل از او پیامبر دیگری آمده، سوال من از حضرت عیسی این خواهد بود در واقع که چرا که اگر قبل از تو یه پیامبر دیگری اومده بوده و قصدش این بوده که بشریت رو نجات بده، دست به دست اون ندادی و یک مذهب تازه یا یک روش تازه برای خودت درست کردی؟ از او هم میخوام بپرسم که کاری رو که خودت میخواستی بکنی شد و یا اونهایی که به نام تو شروع کردن به این جنگ های صلیبی، شروع کردن به رفتن به کشورهای مختلف، کشور گشایی کردن و دین رو به کشورهای دیگر بردن، خواسته تو هم این چنین بود؟ آنچه که سوال مهمی است که فکر میکنم اگه همون سوال مطرح کنم از همه این مهمونا، شاید تمام برنامه اون شب رو یا وقت اون شب رو میگیره برای پاسخ دادن، اینه که چرا شما که برای یگانگی نوع بشر آمدید این همه تفرقه به وجود آمدید؟
امیدوارم در آخر مهمانی شام که موقع شام خوردنه به شما جواب بدن.
بنده ولی... همین امیدو دارم. Avec mes souvenirs j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. برای مهمون سومتون شما محمد انتخاب کردی، پیامبر اسلام. بله. از حضرت محمد هم سوالم این هستش که چرا تمام پیامبران یکتاپرست ابراهیمی از یک نقطه جهان بود به وجود اومدن؟ اون خاک، اون دوره و اون خاک عربستان و اورشلیم و نمیدونم اون منطقه چه ویژگی داره که همه از اونجا برخواستن؟ و بعدم چرا اگر که صحبت ما این هستش که خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه و باید برای خدا خدمت بکنیم، پس چرا باز به نام خدا اینقدر قتل؟ اینقدر کسی که شاید باورش اندیشه با من فرق میکنه، از نظر تویی که این دین رو به وجود آوردی چرا واجب القتل این آدم؟ چرا باید بکشی آدمی رو که به آنچه که تو باور داری یا ایمان داری یا آوردی و داری ارشادش میکنی نمیخواد گوش بده، میخواد کار خودشو بکنه؟ یکی از اون آدم ها خود منم فکر میکنم که تو هیچ مقوله ای از این دستورها و فرامینی که پیامبران ما آوردن نمیتونم خودم رو بگنجونم، برای اینکه به هر نقطش، مخصوصا به عنوان یک زن که اصلا من در هیچ کدام از ادیان ابراهیمی جایی ندارم، خب یه سوال مهمه که ازشون دارم. و علت این که جاندارک رو دعوت کردم هم همینه، برای اینکه مهمون چهارم من که جاندارکه، اگر که زن نبود اونم پیه پیامبر میشد، ولی چون زن بود شد جادوگر. چرا در طول تاریخ هر زنی که خواسته بلند شه و به عنوان یک پیام آور، حالا نه پیامبر خود نه، ولی پیامی خواسته به مردم بده، پیامش هر چی که بوده، او رو به جرم اینی که زنه سوزوندنش و گفتن تو جادوگری، ولی این کار رو با مردان نکردن.
در مورد حضرت محمد الان این دعوایی که الان بین شیعه و سنی هست و این همه آدم ها به نام اسلام همدیگر رو میکشن. سنی میگه من حق دارم شیعه میگم. حتما حضرت محمد اینم سوالیه که ازش بپرسی که واقعا راضیه او که این همه به اسمش کشته بشن؟
والا من این سوالو بخواستم از مجموعه پیامبر رو بکنم که شما الان زنده بشید، الان در قرن 21 در منزل من دور میز شام نشستید و دارید اطراف خودتون رو میبینید، این همون چیزیست که آورده بودی یا اصلا دیگه نمیشناسیدش؟ شما دستور شما بود که این اتفاقات بیفته. اگه دستور شما بود که قابل باور نیست از نظر من، موقع که آنچه که در وصف یک پیامبر دارن میگن که این نیست، اگه عوضش کردن چه جوری عوضش کردن؟ اگه یه چیزی آوردید که برای دنیاست، جهانیست، همیشگیست، که نباید بود اینجوری تغییر بکنه. اگه باور به این دارید که فرزند زمان خود باش، خب پس فرزند زمان خود الان تمام بیانیه بین المللی یا جهانی حقوق بشر یکی از بهترین وسایلی است یا پدیده هایی است که در دسترس ما هست برای اینکه انسان ها رو با هم آشتی بدیم، برای اینکه آزادی، آزاد نویسی، آزاد گفتن، آزاد اندیشیدن، همه اینا رو داریم میگه دیگه در تمام لوایحش که نوشته شده و در این بیانیه. اگر که نتیجه آن همه قرنهایی که از زمان ظهور حضرت موسی تا به امروز این شده که نتیجهش این باشه که ما یک بیانیه جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که خط و مرز بین انسانها رو داره مشخص میکنه، خب دیگه همین رو دنبال کنیم دیگه. آیا نباید که آنچه که 5000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1500 سال پیش یک نفر اومده گفته و بعد هم با تغییرات فراوان، با حواشی زیادی در موردش نوشتن، گفتن، تغییر دادن، دست توش بردن، اینها رو هنوز ببوسیم و بپرستیم و به خاطر اون انسان بکشیم؟ بیاین که اینها رو به عنوان یادگارهای خیلی ارزنده در تاخچه بگذاریم و بیاییم و زندگی امروزیمون رو با تمام این شرایطی که موجود هست ادامه بدیم.
من میگم خانم سرشار، شاید شما خدا رو هم دعوت میکردی بعد نبود که بپرسی اصلا اون اینا رو فرستاده یا نه، ادعا میکنم برای فرستاده، چون اینا پرسش مهمیه. نه
خیلی پرسش مهمیه،
چون اینا همه میگن ما خدا ما رو فرستادیم، ولی واقعا از خدا هم باید پرسید اولا چرا 124,000 تا پیغمبر فرستاده.
دقیقاً میخواستم بگم سوال من از خدا این خواهد بود که دیگه اگر که واقعا حکمی به عنوان خدا حکمی رو دادی، یک نفر، حالا اون یه نفر ممکنه باب تبت در نیومده، دو نفر باب تبت در، سه نفر دیگه، 124,000 تا برای چی؟ مگه خود خداوندم هر دقیقه تغییر عقیده میده در مورد پیامبرانش؟
و بعد به خصوص در مورد حضرت محمد که به هر حال اسلام معتقده که او خاتم النبیینه و پرسش مهم شاید این باشه چرا بعد رسید به حضرت محمد دیگه تمام شد؟
این سوالو فکر میکنم بهتر از حضرت بهاءالله بپرسید.
پس مهمان چهارمتون هم بهاءالله است که او هم در ابتدا ادعای پیامبری نداشت ولی به هر حال ایشون هم ادعای پیامبری کرد.
خب این لاجرمه، ولی پرسش خاصم از بهاءالله این هستش که اگر شما انسان یا شخصیتی هستید که تمام مکاتب قبل خودتون، کتابهای دینی قبل خودتون را پذیرفتین و قبول داشتین و میدونستید که خب بسیاری از چیزهایی که در اینها هست درست نیست، حالا در دوره‌ای که انقدر معاصره، دوران روشنگری شده، مسئله جدای دین از حکومت و همه اینها مطرح شده در غرب، در کشورهای مختلف، الان چه لزومی داشت که یه مذهب تازه بیارین؟ این سوال برای من خیلی هنوز اساسیه و اینی که یک روزی باید بود که انسان‌ها قبل از دوران رنسانس، قبل از دوران روشنگری، قبل از دوران آگاهی‌های به این گستردگی که داریم، قبل از دوران اینترنت و جهان مجازی که الان وجود داره، بگیم چیزی به نام مذهب دیگه نمیتونه ادامه داشته باشه. چه چیزی، چه باوری و یا چه پیشبینی برای بهاءالله وجود داشتی که او فکر کرد که حالا باید یه دین تازه بیاره؟ دارم خواهد این پاسخ از او بشنم. من فکر میکنم یکی از هوشیارترین پیامبران تاریخ حضرت ابراهیم بوده که خدا رو فرستاد در آسمان. یعنی دیگه اصلا قابل دسترسی نیست. تا اون موقعی که خب بود بود الله بود، رو زمین بود، بالاخره آدم میدید که یه سنگ یا یه چوب تراشیدنش گذاشتن، چه کاری از دستش بر نمیاد. با یک نبوغ استثنایی این خدا رو فرستاد آسمان، یه جایی که دسترسی بشر بهش نباشه. و بعد دیگه منم حتی جرئت نکنم دعوتش کنم برای شام، برای که فکر کنم آمدنی نیست. ولی اون وقت با این موجودی که ترس از ناشناخته در دل بشر میندازه، چون نه میبینتش نه حسش میکنه، فقط بهش میگن که یه چیزی اون بالاست که مراقب توه، یکی که میاد میگه من با او در ارتباطم، من با اون نیرو در ارتباطم، با اون خدا در ارتباطم، خب از نظر ما اون یا انسان ما ماورا الانسان در واقع ماورا بشره، یه کسی است که قدرت ها و توانایی داره که من انسان معمولی ندارم، در نتیجه به طرفش جذب میشم، دنبالش را میفتم دیگه، پیروش میشم، مریدش میشم. این دکان مذهب یکی از سوال های مهمی هم که من به نظرم میشه سر این میز مطرح کرد، سر میز شام، اینه که چطوری که این دکان مذهب تخته نشده آخه بعد از این همه مدت. هر ایزم دیگه‌ای که اومده، هر باور دیگه‌ای که اومده، هر جنبش دیگری که اومده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال از بین رفته، فرو ریخته، پاشیده. مذهب چرا هنوز مونده؟ اونا به ما جواب بدن، برای اینکه من جوابشو نمیدونم. اگه امیدوارم به کسی دیگه غیر از پیامبران جوابشو میدونم، من بده، چون دنبال این پاسخم من. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption.
معمار پنجمتون ژان دارک. ژان دارک برای چی بره؟
ژان دارک برای اینکه من فکر میکنم یکی از معصومترین چهره های زن تاریخ، به دلیل اینکه او هم میخواست کاری بکنه، میخواست ارشاد بکنه، یه چیزی که به نظرش رسید میخواست به مردم بگه. حالا شاید مثل 124 هزار پیامبر دیگر موفق نمیشد که به اولوالعزمی این بقیه بشه، ولی خب میتونست در لیست پیامبران جا بگیره و بعدم هیزم سرش نسته آتیشش بزنن. آنچه که دل آدم رو برای سرنوشت ژان دارک به درد میاره اینی که اون زن بود و زن اجازه نداشت. اون به بارگاهی یا به صحنه‌ای یا به سرزمینی پا نهاد که مال او نبود و اجازه نداشت این کارو بکنه. در طول تاریخ دیدیم که زنا اگر که تونستن حرف بزنن، به عنوان جادوگر سوزوندنشون، اگه تونستن راه برن برقصن، پاهاشون رو مثل زنان چینی تو این کفشای قالبای سخت کردن که اصلا دیگه حرکت کردن براشون با وجود نداشته باشه، اگه صورتشون زیبا بوده خواستن نشون بدن، زیر حجاب کردنشون، یعنی همیشه از وجود زن یک نوع واهمه و ترسی از قدرت زنانه بوده که اینا رو یه جوری در پس پرده بذارن یا در پنهان نگرشون دارن و یا جلوی قدرتشون رو بگیرن. نماد این زن پرقدرت ستم دیده به نظر من ژان دارک، اگر که در سرزمینی که او بود اگه مرد بود این اتفاق براش نمیافتاد.
زن بودن باعث شد،
زن بودن باعث شد، میگم پا گذاشتن به حریمی که از آن او نبود.
بسیار خوب. حالا مهمانانتون از ژان دارک و حضرت موسی و محمد و عیسی و روح بهاءالله در مهمانی شام شما دارن صدای زیبای ادیت پیاف گوش میدن. شما یک غذا میخواییم به این پیام برام بدین؟
من میخوام براش یه آشی بپزم که یه وجب روغن رو باشه.
با این کاری کردم برای بشریت.
آره و بعد در کنارشم یه وقتا لیوان آب بزنم که توش آب ناخوش باشه، آب خوشم از گلوشون پایین نره. باز هم بابت این سر کار گذاشتن این همه انسان در طول این همه سالها و قرنها و صده ها، و هرچند آدم میتونه بهشون بگه آقا دمت گرم که اینجوری ما رو سر کار گذاشتی، ولی واقعا غم انگیزه دیگه. هرچی فکر میکنم میبینم که نه، اونجور مهری به وجودشون ندارم، بنابراین خب اون آش یه وجب روغن روش نشسته رو بهشون میدم که زیاد نخورن.
این آش یه وجب روغن داشته باشه، چه نوع آشی بوده اصولا که روغن هم زیاد بوده؟
هر آشی رو که شما میتونی همچه خیلی پر و پیمون و جا افتاده درست کنی. من خودم چون آش جو بلدم خوب درست کنم، خب آش جو رو درست میکنم، ولی یه وجب روغن رو
حتما روغن بس منم. این شامتون برای اینا آش جوست با یه وجب روغن، به خاطر کاری که به گفته شما کردن در تاریخ.
بله.
حالا مهمونانتون سر میز شام چه میگن به هم دیگه؟ خیلی جالبه برای من ببینیم مثلا با هم چه گفتگو میکنن.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که اون شب سر میز خواهد بود اینه که کی کجا بشینه.
خب
منم یکم شیطنت میکنم براشون تعیین جا نمیکنم که سر میز کی بشینه، اول میز کی بشینه، پایین میز کی بشینه. میدونم، فکر میکنم که حتما حضرت محمد دوچار مسئله میشه که در کنار یک زن غیر محجبه بشینه.
حتما نه پیش شما میشینه نه پیش جاندار.
ولی بعد اینکه در ردیفی که میخوان بشینه، یا به ردیف حضورشون در تاریخ میخوان بشینن، موسی رو بزنن اول، بعد عیسی دوم، بعد محمد.
ببین شما میخوای به اینا دعوا بندازین.
آره میخوام دعوا بندازم. من که بهتون گفتم میخوام شیطنت کنم، از آب ناخوش، از آش و از جانشستن اینا میخوام. بالاخره ببینید، این همه سالها، هزاران سال ما را اذیت کردن، ما حالا نیم ساعت شما اجازه بدید ما اینو در سر به سرشون بذاریم.
ولی فکر میکنیم مثلا میتونم با هم یه بحثی هم داشته باشم؟ مثلا
حتما بحثشون اینه که مال دین
کدوم بهتره.
حتما من فکر میکنم انسانهایی که در چنین موقعیت مقامی قرار دارن، پایگاه قرار دارن، حتما چشم دیدن یکی دیگری رو در کنار خودشون یا در هم تراز خودشون ندارند. حتما بینشون دعوا میشه. حتما بینشون دعوا میشه. منم خوشحال میشم از اینکه بالاخره اینا خودشون هم به یه جایی نمیتونن برسن دیگه، پیروانشون که دیگه هیچ.
فکر میکنیم اون سوال مهمیه که شما از اینا پرسیدید واقعا جوابی دارن به شما بدن که چرا این همه اختلاف هست؟
من فکر میکنم پاسخ این رو میتونیم در پاسخهایی که در مورد تاریخ معاصر حتی میشنویم. مثلا همیشه میگن که فرض کنید که فلان پادشاه آدم خوبی بود، اطرافیانش بد بود. من فکر میکنم که این چهار پیامبر اولوالعزم هم حتما خواهند گفت که ما آنچه که ما گفتیم پیروانمون خرابش کردن و این نبوده که ما میخواستیم. گناه همین دزن گردن بقیه.
در این وسط ژاندارک چه خواهد گفت؟ اون اینجا چه بحثی داره با این پیامبران؟
من فکر میکنم ژاندارک این وسط حقشو میخواد. حقشو میخواد، میگه که خب شما همه برای ارشاد بشریت اومدید، منم برای ارشاد بشریت، منم یه حرفی داشتم، یه پیامی داشتم، چرا که من رو پیروان شما سوزوندن؟ چرا فکر میکنن که یک زن توانایی یک مرد نداره؟ چرا فکر میکنن که یه محدوده هایی هستش که زن اجازه نداره به اون وارد بشه؟ و پاسخ خودم رو میخوام، و پاسخی که ژاندارک میخواد در واقع شاید یه نوع فرافکنی پاسخ سوالی سی و پرسشیست که من دارم به عنوان یک زن، که چرا باید من همیشه شهروند درجه دو باشم؟ چرا شما نگاه که به تاریخ بکنید و به تاریخ ادیان بکنید، همیشه زن معضل بزرگ مذاهب بوده. در نتیجه من ژاندارک رو سر این میز شما اینو دادستان، یه مدعی العموم برای ما زنان به حساب میارم که این پرسش رو بکنه، بگه مگه من چه کرده بودم که منو سوزوندید؟
خانم سرشار، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردی و این مهموناتون. فکر کنم در سر میز شام شما آخر سر شاید باید زنگ بزنی کلانتری بیاد اینا رو از هم جدا بکنه با این مهمونایی که دعوت کردید. ولی به هر حال موسیقیتون رو دارن گوش میدن و آشه که یه وجب روغن دارن میخورن و بحثشون رو ادامه میدن. به هر حال خیلی از شما ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
سپاسگزارم. ولی من برای شما یه آشی که روش روغن نباشه کنار گذاشتم.
از شما خیلی ممنونم. قربون شما.